جلسه 20 مبحث لذت تکلیف زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از عوامل بسیار مهم برای بهره برداری از فرصت تکلیف این است که انسان مقام و منزلت و هدف هر تکلیفی رو باهاش آشنا باشه. ما آدم ها در امور معنوی فعالیت هایی داریم و در امور مادی هم فعالیت هایی داریم. کاری که در امور مادی انجام میدیم به نتایجش معمولا میرسیم بدون نیت. شما قرص آنتی بیوتیک رو برای خشک شدن چرک گلو مثلا به تعبیر عامیانه خودمون مصرف میفرمایید، دیگه به نیت شما ربطی نداره، به معرفت و سواد شما ربطی نداره. آقای دکتر باشی یا آقای مهندس یا تحصیلات نداشته باشی یا هر شغلی داشته باشی، این قرص خود به خود کارش رو با گلوی مبارک شما انجام خواهد داد و چرک گلوی شما رو خشکیده خواهد کرد. این در امور مادی. اما در امور معنوی اینجوری نیست. شما نماز میخونید، هر کسی در هر نمازی به قدر توجهش، به قدر معرفتش نسبت به اون نماز بهره میبره. اینجوری نیست که خود ماها همه نمازامون با همدیگه مساوی باشه. میزان معرفتی که نسبت به هدف این نماز داریم و میزان تقاضا و تمنایی که تو وجودمون هست برای بهره برداری از این نماز، این رو برای ما تعیین میکنه. خصوصا رفقا روزهای آخر ماه رمضانه و دیگه داره این ماه رمضان عزیز از دست ما میره تا سال بعد یا تا روز قیامت. ماه رمضان سال آینده ماه رمضان سال آینده است، یه ماه دیگری است. این ماه تمام شد، این ماه رمضان پروندهش برچیده میشه، میره تا روز قیامت خدمتش برسیم با همه کمی هایی که براش داشتیم. اونجا بناست این ماه رمضان از ما شفاعت بکنه یا شکایت بکنه، نمیدونم، انشاءالله که شکایت نخواهد کرد. ولی بهره بردن از یک انجام یک تکلیف بسته به معرفت ما کلن و نیت و توجه ما جزءاً سر عمل داره. خب اگر ما بخوایم بهره خوبی از تکالیفمون ببریم باید چیکار کنیم؟ یکی از کارهای خیلی مهم این استش که جایگاه و هدف و کارکرد هر تکلیفی رو در روح خودمون بدونیم، خودمونم دست دراز بکنیم به سمت برداشتن این اثر. در این باره ما یه تقسیمی رو توی تکالیف مشاهده میکنیم، میبینیم که بعضی از تکالیف ما در متن زندگیمون جریان دارن که عنوان آدم خوب بودن رو برای کسی قائلن که این تکالیف رو انجام بده. بعضی از تکالیف هستن که رفتارهای ویژه عبادی نامیده میشن، عبادت نامیده میشن. اینجور رفتارها فقط به درد خود خدا انگار میخوره، نه به درد خدا. خدا که دردی نداره بخواد با نماز ما. لا تزور روحو معصیت و من عصاه، ضرر نمیزنه به خدا شما اگر معصیتش بکنید. ولا تنفعهو طاعت و من عطاه، طاعت ما هم که به نفعش نیست. ما میگیم به درد خدا میخوره، یعنی به درد رابطه بین ما و خدا میخوره. دیروز این بحث رو مطرح کردیم، به یه نتایجی رسوندیم. من این رو یک کمی بسته‌بندی مجدد بکنم و تکمیل‌ترش کنم بحث رو، چون واقعا چیزیست که ما هر روز بهش احتیاج داریم، حداقل سر نماز، حداقل هنگام روزه. و خیلی حیفه با یک نیت، با یک توجه آدم بتونه حال قلبی پیدا کنه سر عبادت، این حال رو پیدا نکنه. خیلی ضرره. میدونید حال خیلی از اوقات این نیست که ما ها عشق بریزیم، گریه کنیم، میگیم گریه میکنیم، میگیم حال داشتیم. گریه یه وقتهایی علامت حال خوشی هست، اما یه وقتهایی هم گریه علامت حال خوش عبادی نیست. یه وقتهایی گریه علامت معرفت نیست. حالا من نمیخوام اونها رو متذکر بشم، فقط از این طرفش هم در نظر بگیرید. یه وقتهایی یه حال خوش معنوی داری، تو یه توجهی، گریه هم نمی کنی. خود اون فهمیدن، خود اون به سمت خدا رفتنی که در اندیشه انسان پدید میاد خیلی قشنگه. شما بچه تو دوست داری، خیلی از اوقات بچه تو با محبت در آغوش میگیری، گریه هم نمی کنی. همیشه که گریه نباید بکنی، بعضی وقتا حالا آدم گریه میکنه. گریه با حال معنوی بالاخره عموم و خصوص منوج هن به قول طلبه ها. گاهی گریه هست حال خوش معنوی نیست، گاهی حال خوش معنوی هست گریه نیست. ازا این حال رو آدم دائما میتونه برای خودش انشاءالله پدید بیاره با یه معرفت، با یه توجه. سوال بحث دیروز ما این بود که خدایا ما سعی میکنیم آدم خوبی باشیم، دستورات شما هم برای این که من آدم خوبی باشم به هم رسیده، بالاخره عادل باشم، صداقت داشته باشم، مهربون باشم، به کسی ظلم نکنم و اینا. خب این وسط این کارهایی که به صورت خاص برای ما طراحی کردی مثل نماز خوندن، این حالا این برای چیه؟ خب اگه قرارت این بوده که من آدم خوبی بشم، میرم آدم خوبی میشم دیگه. نمازم که خب تو رو قبول دارم دیگه، هیبم هر روز بگم که چی مثلا. این عمل منو از بعضی از کارهای مفید زندگیم باز میداره. میخوام کار کنم، وقتمو میگیره. میخوام استراحت کنم، وقتمو میگیره. میخوام نمیدونم خدمت به خلق بکنم، وقتمو میگیره. این سوال رو یه مقدار روش توجه بکنید. سوال رو من چرا اینجوری مطرح کردم؟ برای اینکه عبادت رو در مقابل ظلم نمیشه معنا و قیمتش رو فهمید. در مقابل عدالت، در مقابل خدمت به خلق، در مقابل اخلاق خوب قیمت عبادت رو باید درک کرد. پیامبر گرامی اسلام میفرمایند ما تقرب و متقربون به مثل عبادت الله، هیچ کس به مثل عبادت خدا به من مقرب نشد. این که ما با عبادت خیلی به خدا نزدیک میتونیم بشیم، قیمتشو باید با اعماق وجودمون درک بکنیم. یعنی ببین، منم باید بفهمم که هیچی مثل نماز برا من ارزش نداره، نه اینکه فقط خدا بفهمه این مطلبو. ما بگیم آ خدا، ما که نمیدونیم اونجایی که رفته بودیم در مغازه خدمت میکردیم به مردم بیشتر ارزش داشت. حالا شما میگی نماز بیشتر ارزش داره، بفهمید نماز این آدم که بیشتر ارزش نداره که. تو خودت هم باید بفهمی تو زندگی نماز خوندنت از هر چیزی قیمتش برات بالاتر باشه. اینو میگن حال خوش معنوی. حال خوش معنوی اینه که تو هم اینو بفهمی که نماز عمود خیمه دینته. بفرمایید عمود خیمه هستیته. اگر عمود خیمه هستی انسان نبود، پیامبر نمیفرمود عرفنا یا بلال، میفرمود دین ما رو آباد کن. صدا میزد ما رو آباد کن، عرفنا ما رو راحتمون کن. این نفس منه، این رکن وجود منه، نه فقط رکن دین. دین و آدم که زندگیش که نباید فرقی بکنه. چرا این نماز رو خدا وسط این کارای خوب گذاشتی؟ جواب ساده ای رو عرض میکنه. خدا میفرماید چی؟ ما دیگه چون روزه خونه هستیم همه رو از باب زبان حال دیگه از طرف خدا هم صحبت میکنیم و جوری تو روزه از طرف بالاخره اهل بیت صحبت میکنیم زبان حال از زینب به امام حسین، یا همون باب روش روزه خونیه بردین توی بحث. خدا میفرماید بنده من گفتم تو خوب باشی برای چی؟ برای چی بخوای خوب باشی؟ برای اینکه خوب باشی و بد بمیری؟ این هدف کوچکیه، نمیتونه انسان رو ارضا بکنه. برای اینکه خوب بشی و بد بهشت و جهنم بهت هدیه بدم و بعد هیچ، این هم هدف کوچکیه نمیتونه انسان رو ارضا بکنه. خوب بشی برای چی؟ خوب بشی برای اینکه این خوب بودن تو در تو یه ظرفی ایجاد بکنه، این خوب بودن تو در تو یه زمینه ایجاد کنه تا ما دوتا به هم برسیم. تا اون وقت وقتی به هم رسیدیم، اون وقت تو بیای خدا نوشی بکنی الالعبد، آن وصال بی پایانی که هیچ تلخی به دنبال ندارد. قصد خلقت من اصلش حتی بهشت و جهنم هم نبوده عزیز من، قصد خلقت من اینه که یک جانور خوب و نازنینی مثل تو بسازم که بتونه چی بشه؟ ببین من چجور ابدی هستم، اونم ابدی باشه. حالا تو ازلی نمیتونی باشی، خواستم یه کسی رو بسازم اونم مثل من ابدی باشه، بعد تا ابد حوصله‌اش هم سر نره. تا ابد میدونی یعنی چی؟ هرچی از من میبره با تازه تر از تازه تری فردای اون روز بهش برسه. ای خدا ما رو کمک کنید، دو کلمه حرف حساب بزنیم ببینیم. بهشت رفقا، بهشت هم دیگر رو انشالله میبینیم بعد از 2,597,000 سال. بعد به هم میگیم خب چه خبر؟ به هم جواب میدیم، میگیم آقا دیروز من رفتم ای خدایی که من دیروز تو ملاقات خصوصی دیدم، اصلا تا حالا نه، اصلا هیچی تا حالا که اصلا میز کنار. بعد تازه اون خدایی که من دیروز دیدم انقدر شیرین تر از چیزای ملاقات قبلی بود. بعد تازه دیروز بهم گفتم فردا بیای یه خدایی بهت نشون میدیم که اصلا خدای دیروزی یادت بره، انقدر عمیق تر و بهتر. اینجوری آدم سرگرم لذتمند تا ابد باقی میمونه. آه مگه ایشون میخواد بعد از 1,570,000 سال چی از خدا بگیره که 1,570,000 سال مثلا نگرفته؟ ببین خدا بی نهایت معناش یعنی همین، خدا بی نهایت معناش یعنی همین. یه روایت گیج کننده، منگ کننده، مست کننده برای شما بگم. امام باقر علیه السلام میفرماید هر شب جمعه ما اهل بیت از در خانه خداوند متعال رزق معرفتی و معنوی داریم که بعد از اون وقتی به قبل از اون نگاه میکنیم احساس میکنیم انگار چیزی نداشتیم تا حالا. هر شب جمعه به اهل بیت چی میرسیده؟ چیه؟ چه خبره؟ مقام معظم رهبری میفرمودن ما هر ماه رمضان بعد از ماه رمضان خدمت حضرت امام میرسیدیم میدیدیم امام عوض شده اصلا. چه خبره اونجا؟ چه خبره؟ خوشحال نباش تو رکعت نماز خوندی، تو که بچه نبودی که، باید خوشحال از چی باشی؟ این در باز شد اون برو بفهمیم چه خبره؟ یه معرفتی به خدا پیدا کن. یه شهادتین قبل از نماز میگی، یه شهادتین تو تشهد آخر نماز، تو تشهد وقتی میگی اشهد ان لا اله، به توحید او داری شهادت میدی، به وحدانیتش وحده لا شریک له میگی، مزه این باید بیشتر از مزه اولیه باشه. پس تو نماز نمیخوندی چیکار میکردی؟ در خونه همسایه رفته بودی، بقالی رفته بودی؟ خدا خودش تو قرآن میفرماید من ایمان بندمو زیاد میکنم، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین، هیچی به یقین افزوده نشد، هیچی به پرده برداری از اون نازنین محجوب منجر نشد. خب پس من عبادت نکردم. یه دعا کنم برای خود بدم خوبه، شما سطحتون بالاتر از این دعاست، ولی آمینش ضرر نداره، بی ضرره. خدایا نمازایی که ما رو به تو مقرب نکرده همه رو ببخش و بیاموز، روزهایی که ما رو به تو مقرب نکرده همه رو ببخش و بیاموز، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. جرم از این بالاتر، حالا یه وقتی کسی قتل کرده میره جهنم، اون خیلی خوب طبیعیه دیگه، من نماز رو ضایع کردم، من روزم رو ضایع کردم، من محرم از اون ضایع کردم، به ملائکه میگن بابا ایول تو دیگه کی هستی، تو خیلی زورت زیاده، تو کمر نماز رو شکستی، بابا خیلی تو قهرمانی، چقدر رو خودت کار کردی. ببخشید من بدیای خودم بالا منبر میگم، وجدان شما رو آزار میدم، شما برای من تأسف بخورید، دعا کنید خب منم آدم بشم. من بقیه قرض این بود که تو به من برسی، فقط من جواب تو هم، فقط من پاسخ هدف خلقت تو هم، من تو چرا خواهد کردم؟ به یکی میگفتم که یه بنده خدایی، بذارید بگم دیگه، همش رو بگم دیگه، اینجوری شد. یه بار رفته بودم زمان قدیم سخن رو پراکنی بکنم جایی، گفتم بیا برو مثلا توی زندان اونجا سخنرانی کن. گفتم آخر زندان، اون زمانی که اوائل دوران جنگ بود، اواسط اوائل گروه حکیار گرفته بودن و اینا، اونجا رفتیم بعد ده روز اونجا بناشو سخنرانی کنیم، و جالب بود، بالاخره جوانها دوچار اشتباهایی شده بودند و اونجا یه ابوابی بود، یه جوانی رو به من نشون دادن، تو رو خدا نگاه کنید این قصه رو تازه همش هم نمیتونم با جزئیات بگم، این جوان همسن و سال ما هم بود اون زمان، یعنی خیلی سنش پایینه 20 سال بود. گفتن که گفتم آخه این چجوری؟ گفت این بابا ننش کمونیست بودن، اصلا تو خونه تیمی این متولد شده و بزرگ شده و تو بلان شهرستان، شهرش هم الان یادمه. بعد ایشون کتاب‌های شهید مطهری و دیگران رو تو زندان خونده بود، مخفیانه یه سال حتی نماز میخون، کسی نفهمه این بچه مسلمون مذهبی شده. گفته بود من برای آزاد شدن که نمیخوام مسلمون بشم، من فهمیدم خدا حق، مسلمون شدم نماز میخونم. بعد مأمورین زندان به زور فهمیدن اینم داره آزاد میشه بره، گفته صبر کنید من مثلا یه مقدار خودم را هنوز تکمیل نکردم، دوچار افسردگی شده، باش صحبت کن. ببین بعد رفتم من باش صحبت کنم، اونم با هم صحبت کنم، با یه بیرمقی به من نگاه کرد، آخرش چند آقا بگو ببینی، گفت ببین من همه حرفا رو بلدم، معاد هست، خدام هست، پیغمبرم هست، امامم هست، خب حالا که چی؟ منم دارم نماز میخونم، بچه خوبی هم شدم، بعدش هم میام بهش، حالا بعدش که چی؟ مثال دیده زیاده چسبید، حالا این مثاله من دیدم با چشمم توی آدم با وجدانی که رد نمیشه. خب زندان موجب شده بود که سرگرم نشه دیگه، به اسباب بازی ها، به حلوله ببینه دیگه، ببینه سوال خودشو. امیر المؤمنین علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه میفرماید که جوان من میخوام الان باهات حرف بزنم، قبل ان یشتغل لبک، قبل از این که این فکرت مشغول بشه و دیگه هیچی حالیت نشه، تا جوونی یه چیزایی حالیت میشه بذار باهات صحبت کنم. ببین مردم ما میگن جوونا چیزی حالیشون نمیشه، پیر بشن چیزی حالیشون بشه. امیدوارم موقعی ما تا جوونی چیز حالیت میشه من بهت بگم، بعدش دیگه چیز حالیت نمیشه. زن و بچه و بالاخره اینها دور برات میریزند و نمیتونی بالاخره گرفتار جمع جور کردن دنیای خودت هستی. اصلا ما این دنیا رو گذاشتیم به این عنوان که سنگ گذاشته موتور بیاد از لای سنگا رد بشه گواهی نامه بگیره، نشسته داره با سنگا یه قل دو قل بازی میکنه. بابا بیا برو موتور گواهی نامه بازی بگیری، اینا رد شو، اینا زیر پات باید بگذاری تا گواهی نامه بدن، نشسته یه قل دو قل بازی میکنه. جوونه اونجا تو زندان چه هوشیاری پیدا کرده بود. به من اولش گفتن که این مسلمان شده بوده، رو نمی کرده یه سال، گفتم بابا این همه اخلاص ایول به این سادگی گیر نمیاد، باور نکردم. وقتی که اینجوری دیدم انقدر وجدان داره، سر یه اندیشه و فکرش افسرده شده، باور کردم آقا آدم به این نازنینی چه آدم خوبی. بعدها من متاسف شدم دیگه ندیدمش، اینقدر بزرگه که شاید یه روزی انشالله به خدمتش برسم ببینم جنم حال معنوی خودشو حفظ کرده یا نه، یا اومده بیرون عقیقا ما بچه مسلمان رو دیگه زده شده. بابا خبر اینی بابا گیم نه من نماز میخوانم حسابی هم من ها شما رو میدید که حتما شاد میشد. بهش گفتم که گفت چرا این کارو میکن تو، بعد بره بهش که چی. من اون زمان یه همچی بحثی رو آماده نداشتم برای جواب دادنش. فهمیدم این یه خلعی داره، یه آتشی تو وجودش نیست. گفت این دین برای من شده یه چیز یخچال و سرد کننده. باور کنید بعضی ها بیدینی هم میکنن دلیلشون همینه، با نمیگه مقر میاد، نمیتونه بیان کنه، همه قدرت بیان احساس خودشونو ندارن. گفتم ببین من در تو دارم یه تفاوتی میبینم با بچه هایی که جبهن. دارم میرم جبهه، جبه هم بودم اومدم اینجا، میخوای من خاطرات چند تا از شهدا رو بهت بگم ببینی چجوری میشی؟ تو از اون شهدا بپرسی شما چرا گرمید و این دین را دارید، من چرا سردم و این دین رو دارم. گفت خب بگو. آقا ما گفتیم و من سوال میکرد. گفت حالا چرا مثلا کشته بشه شدن براشون لذت داره در راه خدا، هی گفت و ما گفتیم و هی گفتیم و گفت. کم کم نرم شد، کم کم لبخند زد، کم کم عشق ریخت. آقا یه چیز دیگه این شد، من رفته بودم جبهه، رفقا بعدا من میگفتن ایشون که آزاد شد، ولی تو اون مدتی که بود بهش اسم شما رو میگفتیم شروع میگرد گریه کردن، میگفت من برم مثلا مستقیم میخوام برم جبهه، مستقیم میخوام جنگ. تا اون هدابت شد قاتیش یه بحث شبیه اینم کردیم، چون آخرش گفت خب حالا اینم میرم بهش، بعدش چی؟ گفتم اصلا اینا با بهش کاری ندارن، بهش چیه؟ بیا من دستتو بگیرم بیا ببین نیمه شبا اینا برای چی گریه میکنن. گفت من چی گریه میکنن؟ یکی از حرفای که زدم گفت برای حسین گریه میکنن. گفت مگه چی حالا پیش حسین؟ هی صحبت میکردیم، کم کم دیدم یه مفهومی رو با قدیمترا تو کتابای اخلاقی حضرت امامون زمان نوجوانیمون مد شده بود میخوندیم، اینا لقاء الله و اینا، یکمی از اون کلمات استفاده کردیم و من که نمیفهمیدم نوار بودم، مثل الانم نمیفهمم، ولی اون میفهمید، میگرفت، میگفت این ملاقات قصه رو حل کرد، این ملاقات قصه رو حل کرد. بعد میخواست بپرسه آخرش که بعد از ملاقات چی؟ گفتم ده خود نمیفهمی ملاقات یعنی چی دیگه؟ فکر کردی ملاقات با خدا ملاقات با یه آدمیه؟ درسته که تموم میشه بعد از یه ملاقات، این وصلش تمام میکنه عشقو. گفتم تازه بعدش هلاک میشی، خوبه تو بهشتی. خوب اون وقتی که اولین نامه خدا، پیغام خدا به دستت میرسه که خدا میفرماید سلام بنده ابدی من، این سلام از یک خدای ابدی است به بنده ابدی من، خوب اون موقع تو بهشتی ظرفیت شنیدن و چشیدن این سلام الهی رو داری، و الا اگه تو دنیا بودی این سلام بهت میرسید و خر موسی صعقا که میمردی. این ملاقات تازه شروع میشه. ملاقات با خدا یک جریان مداومه. انقدر میری جلو عشق میریخ، میگفت میدونم میتونم بفهمم ملاقات خدا تمومی نداره. ملاقات آغاز میشه نه انجام میگیره. لحظه آغاز ملاقات خداست. لذا خدا یه سلام علیک ورودی یه به آدم میگه دم بهش طبق آیات قرآن، که حالا اومدی که فعلا اومده باشی و تازه شروع کنیم بریم جلو. بودم این قرض آروم شد، گفت یه ساعت هم یک ساعت بیشتر طول کشید یا نه، با هم گپ میزدیم. گپ خدا تو قرآنش خیلی از اوقات با ما گپ میزنه، بخواه یه حرفایی رو میزنه ما یه چیزی گیرمون بیاد. با بحثای علمی به شیوه رایج ما هم متفاوته. گپ میزنه خدا با آدم، اینو صحبت میکنه، اونو صحبت میکنه، اینو صحبت. قاطی صحبتش رفی خودشو ببینی، قرآنو بذاری تو بغلت کنار، بگی خدایی که پشت پرده این آیه های قشنگ قایم شدی، تو چقدر نازی. یه کفی کنار، آقا ما رمزون قرآن خوندیم، خدا انشالله قرآن خوندنتون رو قبول کنه. یه جوونی کنار خانه کعبه گزارش قرآن خوندنش رو به من میداد، من خدمت شما عرض کنم. آقا داشت میمرد تقریبا، میگفت دیشب کنار خانه کعبه تا صبح قرآن خوندم، نزدیکی های سحر یه دفعی یه حالتی بر من رفت. آقا من میگم داشت میمرد، باور میکنی؟ گریه میکرد چجوری؟ میگفت یه دفعه حجم اینا، حالا ببین مثل اینکه من بوی عطر یاس رو بخوام با سخن برای شما توضیح بدم، تازه اون که نچشیده خودش بخواد توضیح بده. میگفت این حجم قرآن یه دفعه آتیشم زد. وای خدا چقدر در مورد من با پیامبرش حرف زده، چقدر برای من با پیغمبرش حرف زده، وای خدا چقدر من براش مهم بودم، وای این لقد کردم نبنی آدم، یه دفعه حسش براش به وجود اومده. من میدونم خدا نگرش داشته، حتما قبلا معاصی داشته ولی سکته میکرد، قلبش تا منفجر میشد میرفت، مگر اینکه ولی اولاد عجل اولادی اون فراز خطبه حمام براش چی بشه که اگه خدا عجلش رو مقرر نکرده بود، لم یستقر ارواحهم فی اجسادهم فرصت عین شوقن لثواب و خوفا من العقاب. یه دفعه یه حسی تو دلش پدید آمده بود از پشت پرده های آیه قرآن که چقدر خدا منو دوست داره، ببین چقدر قصه منو خورده، چقدر نشسته با پیغمبرش حرف زده، اینم بهش بگو، بهش میمرد و میگفت اینو چقدر منو دوست داره، ببین چقدر منو دوست داره. یه دفعه یه احساس قشنگی از پشت پرده آیات قرآن بهش دست داده، گفتم قرآن اوست، ما برای او زنده ایم، ما اصلا برای او خلق شده ایم. اگه بگی که حالا برای او بعدش چی، خب ببین این سوال دیگه جواب نداره، هیچ جوابی شما تو هیچ کتابی پیدا نمی کنی بعدش چی، نه چیه تو نمیدونی پس چیه. اگه ببینی چیه مزه خدا چشیدن، لذت خدا دیدن، لذت هماغوشی با حضرت حق رو بفهمی چیه، دیگه من داده مست میشی اونجا نمیپرسی، هوش نداری که بپرسی حالا من چرا خلق کردی. میگی خدا فقط فدات بشم، ممنونتم که خلق کردی، من اگه نبودم که این لذت ها رو نمیبردم که. گفتم بقیهش رو بذار بچشی. گفتم برو در خونه خدا، شاکی هستی؟ برو در خونه خدا بگو خدا من چرا نماز بکنم، چی نمیفهمم، ناراحت باش، چرا من با تو لا اله الا الله. دوست دارم بحث نکنم، همینجوری شعر بگم، ولی خب نه زبانشو دارم نه رایج اینجوری منبر رفتن ها، نه توانشو دارم. خدایا چرا من وقتی با تو حرف میزنم با تو حرف میزنم، خدا چرا من وقتی با تو حرف میزنم صدام به در بسته میخوره برمیگرده تو مغز و سرم، خدا چرا وقتی با تو مناجات میکنم با تو مناجات نمیکنم، با تو حرف میزنم با کی حرف میزنم، تو منو به کی حواله میدی،
مولای یا مولا، انت المولا و انا العبد، و هل یرحم العبد الا المولا.
وقتی با تو صحبت میکنم با کی دارم صحبت میکنم؟ وقتی با دیگران صحبت میکنم که با دیگران صحبت میکنم. بعد خدا من شنیدم بعضی ها وقتی با دیگران هم صحبت میکنم با تو صحبت میکنم. خوشا آنان که دائم در نمازن، نون میخورن با تو صحبت میکنن، با بچه صحبت میکنن، با بچه صحبت میکنن، با تو صحبت میکنه. تو قبل از همه اشیاء آلات جلو چشمشونی. ما رأیت شیئا قط الا رأیت الله قبله و بعده و معه. من خدا رو، من هر چی رو دیدم قبلش خدا رو دیدم، باهاش خدا رو دیدم، بعدش خدا رو دیدم. من از کسی رو دیدم، من اونا رو میبینم، من خدا رو میبینم، کسی رو نمیبینم. من وقتی به تو نگاه میکنم چشم از دنیا بر میدارم تو رو نمیبینم. بعضی ها به دریا بنگرن دریا تو بینند، به صحرا بنگرن صحرا تو بینند، به هر جا بنگرن هر جا تو بینند. فعینما تولو فثم وجه الله. من خاک بر سر وقتی رو به قبله میکنم میگم وجه تو وجه الذی فطر السماوات والارض. روم به روی تو نیست، روم به روی تو نیست. حرف دیگه رفقا، حرف یه شهید طلبه‌ای رو من میشناسم، از رفقامون بود، یه زمانی با هم همبحث بودیم. بچه معمولی بود، خیلی عاقل، راحت زندگی میکرد، آدم عاقلی بود. از بهش نمیومد آخر عمره اینجوری دیوونه بشه، عقلش بپره از نمیدونم عقل چیزا، عقل پست دنیایی آدم پایینه گر. به خدا قسم احتمال شهادت هر کیو میدادم غیر از ایشون. یه آدمی بود زیادم اهل گریه و مناجات. اینه یه بار یادم رفت دیم حرم امام رضا علیه السلام، به من همیشون میفرمود که چرا ما میاییم حرم امام رضا ما نگاه نمی کنه. گفتم خب ببخشید امام رضا معلمیه که دانش آموز خطا کارشو نگاه نمی کنه، دانش آموز خجالت بکشه از حرم برگرده بره بیرون. گو این راستی ها جواب قشنگی دادی. و یه آدم خیلی معمولی بود، خیلی معمولی، یه آدم خیلی معمولی بود. جیگر شما رو میخوام آتیش بزنم با این حرفا. یه آدم به شدت معمولی، معمولی تر از شما. سوالی که الان شما داری به خاطرش انگیزه پیدا کردی که حرفای یه آدم هرچند ناچیز رو بشنوی، ولی چون از اوه بشنوی، شاید همین سوال هم من خیلی از اوقات توش نمیدیدم. من میشنستم دیگه، اون با هم زندگی میکردیم. شاید آج صادقی ما رو حلال کنید جوده صحبت میکنیم. یه وقتی به من گفت فلانی رفت جبهه، میدونی؟ گفتم من والله نمیدونم کیو میگی. گفت فلانی فلانی آدرس داد، من یه به زور یادم اومد. هنوزم اون شهیدی که ایشون یادم میآورد یادم نمیاد دقیق. بهش گفتم فلانی خیلی نورانیه، بره جبهه شهید میشه. بهش گفتم رفتی جبهه شهید شدی، مدیون من باشه اگه نیای خوابم. میای خواب من، به من ازت یه سوال دارم، به من جواب میدی. گفت چه سوالی داری که من به تو جواب بدم؟ گفته بوده که بهش گفتم آقا خداحافظی داره رفیقش میره جبهه، بهش گفتم که حضرت امام فرمودن شهید نظر میکند به وجه الله. رفتی وجه الله رو دیدی، به من تعریف کن چی دیدی. میگه گفتش که باشه و رفت. اینو به من گفت. همین شهید حاج صادقی گفتش که من با فلانی خداحافظی کردم، بهش گفتم. حالا ببینم شهید میشه میاد به من بگه اینو یا نه. یه روز جمعه غروبی بود، آقای شهید صادقی رو من دیدم. آقا به همین حرمی که، به همین خانه اهل بیتی که شما نشستید خستم. آقای شهید حاج صادقی مست بود، تلو تلو میخورد، چشماش نمیدونم چون ما حالت مست ندیدیم، ما بخواهم اینو تشبیه کنیم. به نظر ما یه حالتی داشت که اسم مست میگذاریم روش، گیر نده تو رو خدا به الفاظمون. بعد گفتم چته؟ گفت فلانی رو دیشب خواب دیدم، شهید شد، خوابشو دیدم، تو خواب دستشو گرفتم. حالا خود این داشت میلرزید، اینو برای من تعریف میکرد. بهش گفتم که امام فرموده بود شهید نظر میکنه به وجه الله، تو وجه الله رو دیدی؟ میگه اون شهید سرش رو انداخت پایین، سرش رو بلند کرد، یه لبخندی زد که آخه تو که نمیفهمم به چی بگم. یه این تعریف حاج ساده بود، خب تو که نمیفهم. اونم بالاخره دیدی یا نه چی بود؟ میگه سرش رو بلند کرد و من یه نگاهی کرد عمیق، گفت دیدم. چه دیدنی؟ با همینو گفت. خب هم چیز دیگه نگو. خب تو چرا اینجوری شدی؟ او که چیزی نگفته به تو، تو چرا اینجوری شدی؟ اون کیه دل بره اینجوری میکشه آدم؟ اون چیه؟ اون کیه که سید و شهدا به تنش این همه زخم میاد آخ نمیگه به خاطر اون؟ اون کیه؟ اون کیه که فاطمه زهرا به خاطر شیرینی میخوره؟ اون کیه که پیغمبر دندونش میشکنه به خاطر او؟ اون کیه که علی امیر المؤمنین فرقش شکافته میشه کیف میکنه به خاطر او؟ اون کیه مگه؟ آیا شما که حسین رو دوست دارید، حسین برای کی تیکه پاره شد؟ علی اصغر نازنینشو برای کی دا؟ اون چقدر ببینید شیرینه؟ یه ماه رمضون یه نگاهی به خدای حسینم بکنید، اون چقدر قشنگه، اون چقدر قشنگه که علی اکبر خوشگلشو راحت داد به خاطر او. اون چقدر قشنگه، اون چقدر چشماش قشنگه که عباسش چشماشو از دست داد برای اون. اون دیگه کیه؟ واسه زینبش میاد کنار گودی قتلگاه میفرماد عرضه میدارد یه قربانی رو از ما قبول کن. اون کیه که حسین رو میندازه جلو پای اون؟ اون خدا، اون خدایی که اون پشت هست، اون کیه؟ میکشه عمر و عمر رو کشته. اون کیه که خواب ناز رو به هم میزنه نیمه شبها، همه میرن کنار میخوابن، بیدارش میکنه، میگه ببشین با من حرف بزن، تا اذان صبح فقط باید اینو در بیاره از اون حالش بیرون. اون کیه؟ میگه شهیده برگشت تو خواب فقط به من گفت دیدم. چه دیدنی؟ بهش گفتم آقای صادقی تو چرا مست شدی؟ تو که ندیدی، اون دیده. چیزی هم که بهت نگفته، برقش خورده به آقای صادقی. آی صادقی دیگه اون آی صادقی اول نبود. گفت دارم میرم جبهه. گفتم حالا الان گواره من دیگه نمیتونم صبر کنم، من رفتم، من فهمیدم آی صادقی از دست رفت. آی صادقی از دست ما رفت، دیگه آدم معمولی نیست. یه شب عوض شد، یه شب عوض شد. یا صاحب از زمان، یه ماه ما مهمان تو بودیم. یه شب تازه وجه الله العظم هم باهاش حرف نزده بود، جوجه غلام اهل بیت شهید باهاش حرف زده بود، چیزی هم نگفته بود. یه شب آقای صادقی رفت گردان تخریب لشکر 27. ما بعدن رفتیم گردان حبیب. شب عملیات اومد تو گردان ما، گفتش که ببین من امشب نمیخوام تو گردان خودمون باشم، میخوام امشب تنها باشم، بگو بچه‌ها تو گردان یه گوشه به اون جا بدن. هماهنگ کردیم و اومد. گفتم فلانی میخواد بیاد تو گردان ما. اون شب کربلای 5 بود، اومد تو گردان ما. بچه‌ها تیکه دیگه پشت خاکریزا بودن، میخواستن همون 3-4 نفر 7-8 نفر نماز بخونن، نماز جماعت. گفتم آی صادقی هم هست، برید اونجا. اونم من حالا اسم نمیبرم دیگه، ولی شهید دیگه اومده دیگه، بله برید نماز بخونید. دفته بودن هر کاریش کرده بودن. گفتم من امشب میخوام تنها باشم، برای همین از گردان خودمون جدا شدم. یکی از بچه‌ها میگفت یه گوشه دیدم نماز میخون، مثل ابر بهار اشک میریخت، همش آب میشد وجودش. میگم من همینجوری مدت‌ها نگاهش کردم، این مگه چقدر اشک داره بریزه؟ دیگه هقه هقه گریه هم نداشت، همجوری گلوله گلوله عشق میده. دامادشون بعد از شهادت میگه که من اون شب دیدمش تو گردان. گفتم فلانی پیدات کردم به زور اینجا، گردان خودت نبودی، مواظب باشو، ما برات خواستگاری داریم میکنیم. نشون کرده بودن برگرده بعد از این عملیات برن خواستگاری. خندیده بوده گفته بوده خیلی تو دوست داری عروسی من باشی، گفته بوده آره خیلی دوست دارم، گفته پس امشب من هر جا میرم بیا، امشب شب وصاله بده. شهادت است، چقدر خوشگل و قشنگ. تو برای من خلق شدی، اشتیاق لقاء خدا میخوام آتیشت بزنه. من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. امام رضا فرمود راستی بعد از ماه رمضان یه سر مشهد برید، همچین تمیز شدی، خوشگل شدی، نورانی شدی، بگو امام رضا سلام من این دفعه بهتر نشدم از وقتای دیگه، یه ماه رمضان در خونه خدا. امام رضا تحویل می به آقا پسر خوب نازنین باریکلا عوض شدی، الحمدلله بابام علی دستتو گرفته، جای دست به آقا بابام تو سر دست، دست سرت کشیده. زود برید، آدم لباس تمیز میپوشه، لباس شیک میشه، زود میشه بزرگترش یه نشون میده خودشو. ما که نمیدونم اگه راه باز بود یه سر نجف اشرف خانه قریب امیر المؤمنین هم برید، آدم بره دیگه عشق دیگه نشون میده. لا اله الا الله، اصلا حرف نباید زد دیگه، الان دی بعد دیگه آدم حرف بزنه، درسته؟ بعد آدم حرف بزنه. تو برای یه چیز دیگه آفریده شدی، نه برای این بازی ها. این بازی ها چیه؟ لذا خدای رفی برمیداره شما رو وسط بازی ها میکشه بیرون، میگه با من دو کلمه حرف بزن ببینم، وای فدای خدا بشم، واجبم کرده برامون نماز و هر کسی هم از دی باش تو بیا، حالا یه وقتی دیست درست شدی، تو هر کسی هم از دی هر جا بودی بیا، حالا دو رکعت نماز بخون، یه وقتی دیست حواست به من شد تو بیا. خدا عارف شدن ما رو واجب میدونه، میگه تو بیا، من پدر در میرم اینه، بیا یا تو بیا ببینم، حالا تو بیا روزه بگیر به خاطر من گرسنه بشد، این قضا رو نخور، حالا یه مقداری از حیوانیت فاصله بگیر، گشته شدی شاید یک سهی پیدا بکنی، من رو نگاه کنی، تو بیا واجبه ها، نه میزنم اتا آتیشت میزنم ها، میگم شلاقت میزنن ها، بیا یا آبروت میرا، اینقدر منو تهدید کرده بیا یا. خدایا بابا نماز که عشق بازی به زور میشه، عشق بازی به... میگه نه من تو رو به زور میارم در خونه، حالا اگه خواستی دیگه بابا عشق بازی کنی دیگه، اگه خواستی دیگه من تو رو به زور میارم، وقت تو میگیرم به زور میارم پیش من وایسا، حالا یه وقتی چشمات باز شد ها، یه وقتی چشمات باز شد خب منو دیدی دیگه، و بقیه زندگی تو خاطر این تحمل میکنی مشکلات و حاج آقا میگی نه به قرآن قسم، به اهل بیت قسم، به حضرت معصوم سلام الله علیها که خیلی عزیزه برای ما، و ایشون قسم نه مشکلات نمیگم، شیرینی های دنیا، شیرینی های دنیا مزه داره، واقعا تو رو میتونه سرگرم کنه، بگو خدا من تلخ و شیرین دنیا رو به خاطر تو تحمل میکنم، دل ندی بره، حب دنیا برای همین زشته، حال آدم به هم میزنه، حب دنیا زود خدا میگه برو برو برو، تو دلت داره من تنگ نمیشه، تو اینقدر شادی داری که برو برو برو، بچه هنوز این طرف ها مقابل بیبره چی؟ حب دنیا زشته، کثیف، خبیثه، برای همینه دیگه. این مشکلات دنیا رو چی رو تحمل کنم؟ نه همه دنیا رو، همه دنیا رو، مثل امیر المومنین علی علیه السلام، حالا مثال خیلی فاصله زیاده، ولی خب دیگه چون مثال آقاست دیگه ما هی میخوام به هر بونه از آقامون حرف بزنیم. رئیس شده بود، رئیس شدن برای آقا لذتی نداشت، فرمود از آب بینی عطسه بزی برای من پستر این حکومت بگه، چیه مثلا مقام برای من شیرینی داره؟ من تو دنیا یه شیرینی دارم، اونم خداست، البته از طرف خدا تو این دنیا یه شیرینی دیگه هم داشتم، اونم فاطمه بود که از من گرفتن، امروز روز هفته امیرالمومنین ها، یه شیرینی داشتم، یه شیرینی داشتم، پیغمبر بود خدا ازم گرفت، همه شیرینی هامو با یه شعر یادم افتاد، یا عربیش الان یادم نیست، اومد بالای سر عمار دیدن آقا گریه میکنه داره میره تو کشته، گفتن آقا کجا داری میری؟ گفت عمارم، عمارم رو میخوام پیدا کنم. اومد بالای سر عمار نشست، سر عمار رو به زانو قرار داد. میگن امیرالمومنین اینقدر گریه کرد، یه حرفی زد، گفت ای دنیا خیلی نامردی، میگردی هر کی رو بهش علاقه دارم از من میگیری، نگاه میکنی ببینی من به کی علاقه دارم زود از من میگیری، تو نشون کردی رفقای من، هر کی بوی آسمان میده طعم نور میده باش انس میگیرم میای از من میگیری، دنیا تو با من چی کار داری؟ سر جنگ داری با من؟ گریه میکن، هر کی بوی خدا داره کمی بهش انس میگیرم، عمار من، عزیز من. خدا میبینه ما تو دنیا داریم خراب میشیم، میاد منو میذاره نماز. آقایون باور میکنید؟ شما باور میکنید؟ من باور نمیکنم. یه ژاپنی رو بیارید، یه چینی رو بیارید، یه آمریکای لاتین، یه آفریقایی بیارید، من بهش توضیح بدم دینمونو. به خدا اگه باور کرد، میگم خدا این نماز، این ظرفیت اوج عرفانی که تیکه پاره میشن به خاطر ملاقات با خدا، نماز که ظرف ملاقاتشه، به همه ما آدمای درب داغون خدا واجب کرده. آقا باور میکنید؟ آقا باور میکنید خدا اینجوریه؟ اینقدر مهربان و نازنینه؟ من باورم نمیکنم. از صلات و معراج المؤمن، منم برم معراج؟ من خدا با من بودی؟ آره بیا بیا. آخه خدا من آدم حسابی نیستم، من کیم آخه؟ تو بیا، من دوستت دارم، من میخوام، من برای همین خلقت کردم، من برای همین خلقت کردم، فکر کردی علکیه، من میخوام تو رو، منشو بیا نماز رو نگاه کن. به خدا جوونا نماز بخونن، چه اتفاق میفته سر نماز؟ زندگی قابل تحمل میشه با همه شیرینیش، با همه شیرینی زندگی تازه قابل تحمل میشه، میشه این چند روزه رو تحمل کرد. به خدا یه دفعه سر نماز رخ به ما نشون بدن، رخ به ما نشون بدن، چه خواهد شد؟ یه شهید رو من میشناسم، آجا قا امروز هم اصلا شهدا صحبت میکنیم، خب ما چیکار کنیم؟ بحث مال آدم حسابی هست دیگه، خب چیکار کنیم؟ شما بفهمید من چکی صحبت کنم؟ ما میخواییم ببینیم عبادت چه صیغه‌ایه بین این همه تکالیف و اوامر و نواهی حضرت حق. عبادت یک دریچه کوچکیست برای این که من مستقیم اون هدف اصلیه رو ببینم. یه کلمه هم بگم دیگه بحثم تمام. ببینید رفقا، امیرالمومنین فرمود اکره نفسک علی الفضائل فانک متبوع بالرذائل، خودتو وادار کن به خوبی ها و الا تو طبیعتا خودتو ول کنی ها، میری به سمت رذیلت ها. چه رذیلتی با بالاتر از این که آدم آغشته بشه به دنیا؟ چه رذیلتی بالاتر از این که آدم هدفش رو گم کنه؟ چه رذیلتی بالاتر از این که آدم این خاک بر سری رو پیدا کنه که زندگی کنه برای این که زندگی میکنه، برای این که ناچار زندگی بکنه؟ چه رذیلتی، چه پستی بالاتر از این؟ تو باید خودتو وادار کنی به فضائل. خدا اومده به این فضیلت بزرگ که این هدف قشنگ تو خوشگل نگاه کنی با نماز تو رو. انشالله از این ماه رمضون یه نماز خوشگل در بیاریم ببریم با خودمون. ای ماه رمضون یه هدیه هم شما ما بده دیگه، بالاخره ما چی که برای تو نمیتونیم به درد بخوریم، تو ما یه هدیه بده دیگه. صابخونه کریم میرفتن مهمونی خونه امام رضا، عید میشد امام رضا یه آذوقه ای هم میداد، یه پارچه هم میداد، اینم داره بر خانومه. صابخونه کریم ماه رمضون خودش کریمه دیگه، بده ما ببر. نماز بده ما ببریم. به خدا بالاترین بهره از رمضان، تو باید خودتو نگه داری. به خدا قسم سر نماز حداقل این جمله رو یاد خودت بیار، من برای تو آفریده شدم اصلشا، بقیهش همش دور شدن از توه ها. ممنونتم منو به زور برگردوندی سر خونه اصلیم. ما سر نماز هستیم، وجود داریم، معنا داره وجودمون، اینو یادت بیار. همش از خواهم اینو مخواستی بگی، همش همینو مخواستم نگی. برگردیم در خانه خداوند متعال سر نماز، اینجوری خداوند متعال رو تحویل بگیریم، یادمون بیفته از بقیهش استغفار بکنیم. شیرینی نماز موجب بشه بقیه شیرینی زندگی رو حتی تحمل بکنیم. یه جمله از محبت اهل بیت عرض بکنم. در این میانه کسانی که مشتاق ملاقات حضرت حق میشن با نماز، یه هدف اصلی پیدا میکنن، بعد تو دنیا زندگی میکنن دیگه دلتنگن. حاجی آقا زیراب لذتهای ما رو هم که زدی که به خدا قسم عروسی بچت باشه دلتنگی، عروسی خودت باشه یه دلتنگی. قلوبهم محزونه امیر المومنین، فهم مومنین نگاشون کنید ته دلش یه دلش تنگه. بشنو از می چون حکایت میکنن، از جدایی ها شکایت میکنن. این جدایی سر نماز یادت میفته، فرمود صدا نماز رو با صدای محزون بخونه. خب دیگه آخر این وره دری دیگه، این دری چرا باز کرده، این وره دیگه دل تنگ میشه دیگه، درسته؟ و من به شما بگم یه اتفاق خیلی طبیعی میفته. یه دفعه خدا برای این که بنده هاش زیاد دلتنگی نکنن میدونی چیکار میکنه؟ میگه خدا من خیلی تو این کره خاک دلم تنگه برات. میگه خب عزیزم یه چند روزی رو تحمل کن. میگه خدا من نمیتونم آخه خیلی این فاصله زیاده، من پیش تو بودن رو میخوام. درسته؟ خدا چیکار میکنه؟ پنج نور نازنین رو خلق کرده، پنج تن آل عبا، 14 نور نازنین، 14 معصوم رو خلق کرده، روی کره زمین گذاشته شما بتونی نفس بکشی. همچی که به علی نگاه میکنی یه نفسی میکشی، میگی یا علی تو بوی خدا میدی، آروم میشی. اینه میری حرم امام رضا آروم میشی، دیدی انگار رفتی خونه پدری خوده، میری حرم امیرالمومنین دیگه اصلا دلت نمیخواد در بیای، قرار دل بیقرار منی تو. میگه آروم میشه، اصلا قرار پیدا میکنی. اهل بیت اینجوری هست. و من به شما عرض بکنم رفقا، آدم حسابی هایی که چشمشون بازه به دنیا ها، اینا میدونی که اینا چون آقا امام زمان رو کره زمین زندگی میکنه زندن ها، یه حرف مگو بزنن دیگه. امروز داریم به سیم آخر. حاجی عیسی خادم حضرت امام عرضه می دارد که امام نماز شب و گریه هاشو ما دیده بودیم، روزه های مثلا روزه گریه می کرد ما دیده بودیم، همه چیشو قرآن خوندنشو امام چیز مخفی نداشت، نماز شباش هم حالا تکی تاریکی می خوند، برای ما می فهمیدیم قادر نماز می خوند، چه عشقی می ریخ. درست وقت صدا می زنه می فرماد که دوشنبه شبها حضرت امام یه برنامه ای داشت. ایشون تعداد سالهایی هم که شاهد این برنامه بودن گفتن و خادم امام هم گفتن، هیچ کم انکار نکرده، فرزندان امام هستن. دوشنبه شبها حضرت امام میرفته غسل میکرده، لباس خوشگل و تمیز میپوشیده، میرفته توی اتاقی در رو هم میبسته، به دیگران هم میفرموده توی یکی دو ساعت مزاحم من نشین. یکی دو ساعت امام تو اتاق بوده در بسته، در فرانسه بوده، قم بوده، تهران بوده، نجف بوده، هر جا بوده، هیچکی هم نفهمید امام چی کار میکرد، با کسی ملاقات داشت، جایی بود نبود، جایی میرفته، هیچکی هم نفهمید. تا آخرش هم هیچکی نفهمید. این راز سر به مهر باقی بود. تو ملاقات و مزدش رو بچش سر نماز با خدا، بگو خدا من برای تو هم، بگو خدا دلم تنگ شده برات، خدا چه در باز نمی کنی؟ آقا کی شده درش خونش رو ببنده؟ آدم هی صورت به خاک در خونش بذاره باز نکنه؟ تو که کریم تر از همه این منتش رو بکش هر سر نماز هر دفعه، بعد کم کم ملاقات یه ذره شو بهش مزه شو بدن. و تو باید امام زمان رو ببینی ولی زنده نمیمونی. و باید ببینی، خب چاره نیست، خب میری، خب آقا دیگه میاد دیگه سراغه دیگه، میگه میکی چیکار کنم تو ما رو نبینی خب میری. اون قضیه یه نقلی دارن از ملاقات های حضرت که حضرت فرمودن که میدونی چرا ما هر هفته میریم سراغ تو به اون پیر مرد،
اون پیره مرد گفته بود آقا نه شما لطف دارید، شما کرم دارید. آقا فرمود نه، قصه از این حرفا گذشته، تو اگه ما رو نبینی عرفته از دنیا میری، باید بمونی، عجله دنوز سر نرسیده. بعضی اونجوری زندگی میکنه. محبت اهل بیت از کجای نماز در میاد، از کجای روزه در میاد که امیر المؤمنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم. یزک همین مزه ملاقات خدا رو که بچشی، این امیر المؤمنینه که این وسط میکشده، این مهر آغاز که این وسط تو رو از بین میبره. میگی علی تو بوی خدا میدی، تو عین اللهی، تو عضو اللهی، تو ید اللهی، تو وجه اللهی. و وقتی که ارتباطت با اهل بیت از اینجا درست میشه، حالا دیگه فرقی نمیکنه. گاهی اینقدر میری پیش حسین، اینقدر میری پیش امیرالمؤمنین، کم کم صدا میزنی آقا جون شما چه بوی و عطر خاصی میدی، اینقدر دوست داشتنی هستی، این بوی کی شما گرفتید؟ بعد کم کم به خدای حسین پی میبری، به خدای حسین پی ببری، عاشق حسین میشی. این رفت و برگشت مدام ادامه داره تا آخر. ولی من توصیه میکنم این کار رو نکنید عزیزم، زیاد دور برای حرفا نپلکیدا. چرا؟ چون اون وقت مهر امیر المؤمنین تو دلت بیفته آتیش میگیری یا باقی نمیمونی. من یه آدم قوی میشناسم، خیلی قوی بود، خیلی قدرت داشت، خیلی با عظمت و با شکوه بود، جبرئیل امین مقابلش زانو میزد. یه آدم خیلی قوی میشناسم که نزدیک بود پیغمبر بشه، از شخصیت‌های بسیار برجسته عالم خلقت. یه آدم خیلی قوی میشناسم، آقا داغ قصه امیرالمؤمنین ایشون رو کشت، دق کرد، نتونست زندگی بکنه. شما خیلی ضعیفی ها، نیای دوره برای امیرالمومنین، این آتیش چیزی رو باقی نمیگذاره. اسم بگم، اون اسم اون آدم نازنین قویه ابر قدرت رو بگم که داغ علی او رو کشت، فاطمه زهرا دختر پیامبر، مگه جبرئیل امین نمی اومد در خدمت گزارش میشد؟ اینقدر علی رو نگاه کرد، زانو بغل گرفتی گوشه اتاق نشستی، من میمیرم یا علی. آقا ما شنیدیم زخم جراحت حضرت زهرا رو به شهادت رسوند. بله اون ظاهر قصه است، ولی باطن قصه. یه سند بگم، امام زمان معذرت میخوام، خانم فاطمه معصومه معذرت میخوام، تو خانه شما که نمادی است برای ما شیعیان از قبر گم شده مادرمون فاطمه زهرا، نگیم اینو کجا بگیم؟ اگه فاطمه زهرا میخواست با زخم جراحت از کار بیفته ها، بعد اون وقتی به زانواش رمق پیدا نمیکرد که محسنشو از دست داده بود، که بلا فاصله صدا زد فزعلی رو کجا بردن، فزعلی رو کجا بردن. و وقتی که قلاف شمشیر به بازوانش زدن، دوباره بلند شد مسجد علی رو نجات داد. فاطمه میتونه همه عالم بزنن فاطمه ما رو بلند شه، اما دیگه چی شد رمق نداشتید؟ علی او تو گوشه خونه زانوی غم بغل گرفته، من نگاه کنم علی قریب باشه؟ یا فاطمه بلند شو ببین قبر امیرالمؤمنین کجاست؟ مرد نازنین تو بر مرد عالم انقدر قریب بود، مثل تو صدا زد حسینم منو مخفیانه به خاک بسپار. علی لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.